اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان گرانقدر و صمیمی. نوشین مجاب هستم، گوینده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران. آرزو میکنیم که صحتمند و سلامت و تندرست باشید و اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در چهارشنبه 17 دیماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 22 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 6 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران از گفتارهای رادیو تاجیکی هستیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم، به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمانها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
دوستان سلام، من علیرضا جاودانی گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز چهارشنبه 17 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 22 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 ژانویه سال 2021 میلادی است. 609 سال پیش در چنین روزی، 6 ژانویه سال 1412 میلادی، ژان دارک یکی از شخصیت‌های نامدار فرانسه متولد شد. ژان دارک یا دوشیزه اورلانی را زنی دیندار، متقی و اهل مکاشفه و مراقبه و مدعی نوعی الهام خوانده‌اند. ژان دارک ادعا می‌کرد الهاماتی غیبی به او می‌رسد که وی را به قیام برای نجات فرانسه از سلطه انگلیس و فرا می‌خواند. ژان دارک پس از زحمت فراوان به فرماندهی گروهی از نیروهای فرانسوی رسید و در نبردهای متعدد قوای انگلیس را شکست داد. وی در یکی از جنگ‌ها بر اثر جراحتی که برداشت به دست دشمن افتاد و او را محاکمه کردند. ژان دارک با کمال سادگی و شجاعت و جسارت از خود دفاع کرد. سرانجام دادگاه قرون وسطایی تفتیش عقاید او را تکفیر نمود و به اتهام الحاد و ارتداد و فساد عقیده به زنده سوختن در آتش محکوم ساخت. ژان دارک را در 3 می 1431 میلادی در 19 سالگی زنده سوزاندند. این زن مبارز پس از سالها و قرنها هنوز هم قهرمان ملی و یکی از اسطوره‌های فرانسه به شمار می رود. ۸۵ سال پیش در چنین روزی 17 دی ماه سال 1314 هجری شمسی به دستور رضاخان پهلوی بانوان ایرانی از داشتن پوشش اسلامی منع شدند. این دستور رضاخان پس از اجرای طرح تغییر لباس مردان صادر شد و هدف از این اقدام محو ارزش‌های اسلامی و تبعیت کورکورانه از غرب بود. رضاخان پس از سفر به ترکیه به تقلید از آتاتورک رئیس جمهوری غربگرای این کشور که بانوان ترکیه را از داشتن پوشش اسلامی منع کرده بود، طرح مذکور را در ایران به اجرا درآورد. از آن پس ماموران رضاخان در سطح کشور با زنان محجبه با اهانت رفتار می‌کردند و رعایت پوشش اسلامی جرم محسوب می‌شد. ۵۳ سال پیش در چنین روزی 17 دی ماه سال 1346 هجری شمسی جهان پهلوان غلامرضا تختی قهرمان کشتی ایران با توطئه عوامل رژیم شاه به قتل رسید. او در خانواده متوسط در تهران به دنیا آمد. تختی سرشار از پاکی و صداقت بود و دلی بیباک و جسور داشت. او دارای قلبی رئوف و لبریز از عشق به مردم بود و در زندگی خود بیش از قهرمانی به انسان زیستن و از خودگذشتگی می اندیشید. تختی با وجود سرافرازی در میادین بین المللی کشتی هیچگاه فروتنی و تواضع خود را در برابر مردم از دست نداد. وی در دوران قهرمانی خود 9 مدال طلا و نقره جهانی و بازی های المپیک را کسب کرد و از جمله ورزشکاران ایرانی است که بیشترین مدال های طلا و نقره را در بازی های مهم بین المللی برای ایران به ارمغان آوردند. محبوبیت روزافزون تختی در میان مردم و مخالفت وی با رژیم وابسته شاه سرانجام باعث شد عوامل رژیم پهلوی وی را به قتل برسانند. ۴۳ سال پیش در چنین روزی 17 دی ماه سال 1356 هجری شمسی در پی درج مقالی توهین‌آمیز علیه امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی در یکی از روزنامه‌های تهران اعتراض ملت مسلمان ایران در سراسر کشور آغاز شد و انقلاب اسلامی در مسیر پیروزی نهایی قرار گرفت. رژیم شاه که از نفوذ و محبوبیت امام خمینی در میان مردم آگاه بود، تصور می‌کرد با بی احترامی به ساحت امام خمینی از علاقه عمیق و آگاهانه مردم ایران به ایشان کاسته خواهد شد. برای تحقق چنین هدفی در شماره 17 دی ماه سال 1356 هجری شمسی روزنامه اطلاعات که مانند سایر نشریات ایران تحت کنترل رژیم پهلوی بود، مقاله آکنده از توهین و بی احترامی به امام خمینی درج شد. این مقاله همچون جرقه‌ای آتش انقلاب را شعله ور ساخت و سرانجام در 22 بهمن سال 1357 رژیم وابسته شاه با قیام مردم ایران سرنگون شد. دوازده سال پیش در چنین روزی 22 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری آیت الله شیخ محمد تقی بهجت مرجع تقلید مجتهد و عارف بزرگ جهان اسلام به دیار باقی شد. محمد تقی بهجت فومنی در اواخر سال 1334 در شهر فومن در استان گیلان چشم به جهان گشود. در 16 ماهگی مادرش را از دست داد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب خانه فومن به پایان برد و سپس در همان شهر به تحصیل علوم دینی پرداخت. در سال 1348 قمری در 14 سالگی به عراق مشرف شد و در کربلای معلا اقامت گزید و پس از 4 سال برای ادامه تحصیل به نجف اشرف رفت. شیخ محمد تقی بهجت فومنی بعد از تکمیل دروس دینی در سال 1363 قمری به ایران مراجعت کرد و چند ماهی در زادگاه خود فومن اقامت گزید و سپس به قم رفت. برخی تألیفات این عالم و عارف زمان عبارتند از یک دوره کامل اصول، حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، حاشیه بر کتاب ذخیرة العباد مرحوم شیخ محمد حسین قروی، تقریبا یک دوره فقه فارسی. آیت الله شیخ محمد تقی بهجت همواره از پذیرش مرجعیت دوری می‌کرد تا اینکه در پی فوت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى عراقی اجازه نشر رساله خیش را داد. شیخ محمد تقی بهجت فومنی سرانجام در روز یکشنبه 22 جمادی الاولی سال 1430 هجری قمری چشم از جهان فرو بست. دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. امروز چهارشنبه 17 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 22 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 ژانویه سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم با نخستین گفتار از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه در سال نو میلادی 2021 در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت می‌کنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌ها می‌پردازیم: وصافی رمز و راز زنان، مرور بر آثار ماندگاری بانوی نقره سنت‌نیا، بانوی سخنوری معاصری تاجیک و رونمایی از نخستین نسخه خطی قرآن کریم با خطی امام علی علیه السلام در یمن. و اینک عزیزان شنونده، مطلب را تحت عنوان وصاف رمز و راز زنان و مناسبت 70 سالگی زادروز نقره سنت نیا بانوی سخنور تاجیک تقدیم حضورتان میکنیم. تاریخ شعر فارسی تاجیکی نام زنهای زیاده را بیاد دارد که هر یکشان در رشد کلام مفزون مخیل سهم گرفتند و خیلی مسرت بخش است که آیین شعر آفرینی بانوان سخنور امروزه نیز ادامه می کند. در ردیف شاعران صاحب استعداد امروز که در این راه پیوسته زحمت می کشند، هواداران شعر اصیل با چکیده های کلک آنها سالها باز آشنایی دارند که بانوی نقره سنت نیا در این میان از موقع ویژه برخوردار است. اولین شعرهای موصوف در مجموعه دست جمعی شکوفه های امید بخش، بوی جوی مولیان آید همه، خوبان پارسیگو به طب رسیدند و مؤلف مجموعه های شاگونه، چشمه راغ، سایه ابر، نفس خیال و چندین مجموعه دیگر از جمله عطر گل یاس می باشد. نمونه های اشعارش به زبان های دیگر از جمله روسی و ازبکی نیز ترجمه شدند. باید گفت بانوی نقره سنت‌نیا در انواع مختلف شعر میگوید. غزل‌هایش ساده و زیبایند و در سرایدن روبایی و دوبیتی نیز استاد است. وطن محبوب خیش را پیوسته می ستاید، عشق و وفاداری را وصف می کند. بیشتر مسائل و مشکلات زنان را در اشعارش جای داده، خواهان آن است که در دفاع حقوق خواهران خیش مثل گلی خاری تر باشد تا هر کس ناکس نتواند آن گلهای زیبا را برکند. ضمن شرح این عباره چنین ابراز داشته است: بیشتری وقت ما بخاری که در بوته گل می روید با نگاه ملامت انگیز و متنفر نظر می افکنیم، ولی رسالت اصلی آن خار حمایت نمودن گل زیباست، می نویسد بانوی سنت نیا. من نیز می خواهم که مثل خاری تر باشم، نه خاری خشک، زیرا خاری تر جوان و برنده است و مثل آن خار دفاع نمایم از حقوق و مسائل زنان. خواهم که در حمایت گل خاری تر شوم، از گل خبر گرفته ز خود بی خبر شوم، آرم بجا رسالتی بودن که آدمی، این است من به خاطر آن سیم و زر شوم. بانوی نقره سنت نیا با زنان حد و حق خود را شناختن، مقام و مرتبه خیش را حمایت نمودن، به عقیده های خرافاتی پابند نماندن و همیشه مبارز بودن را تلقین می کند. از سنگ من جدا شو و در سنگ خود بزی، از رنگ من جدا شو و هم رنگ خود بزی، بحر تلاش زندگی همچون تراشه در آتش زمانه دلتنگ خود بزی. این بانوی سخنور در مصرع‌های بعدی از زمان کهن، یعنی از بی‌حقوقی و مظلومی زنان رو گردانده، به گونه نو ولی در چهارچوبه فرهنگ خیش زیستن را تاکید می‌کند که این شهادت گستردگی افکار تاریخی و بدیعی اوست. با شیوه‌های کهنه خون من چی کار، با خون تازه در رگ فرهنگ خود بزی، هم ابتدای تازه و هم انقلاب نو، خواهد جهان کهنه پی ننگ خود بزی. بانی سنت نیا در شعر مناجاتش با درد و الم صحنه آشنایی را واقع بینانه تصویر میکند که بیشک هر دل حساس را به درد و هر سر گرمی را به اندیشه میآورد. کودکند و نشاط طفلی خیش در کف دست باد بگذارند، از سحر بار زندگی بر دوش سوی بازار راه بسپارند. از بچگی به چنین کارهای سنگین دست زدن لذت کودکی را ندیدین نورسان خود فاجعه بزرگ، ولی شاعر را بیشتر آینده قهرمانانش به تشویش می‌آورد. وی در راه حل این مشکل سراسری خود را عاجز دریافته، طبیعی است که خداوند متعال را به امداد می‌طلبد. ای خدا خود پناهشان بخشا، از خبیثان که صدر بازارند، قیمت زر که نزدشان بالاست، قیمت زن به هیچ نشمارند. جهت عمده شعرهای بزنان بخشیده بانی سنتنیا آن است که در آنها فعالی و کامیابی و نامجویی و نامآوری را میکابد و مییابد. از این روز که یک ردیف شعرهای او به زنان فعال و شناخته بخشیده شدند، از جمله بانی سنتنیا در جاده شاعری گل رخسار صفی را استاد خش میحسابد و این را در شعر آموختم با اخلاص و صمیمیت بیپایان چنین بیان میکند: از تو فرا گرفتم سربازی سخن را، از لحن تو شمیدم عطر گلی سمن را، با تابم و توانم با قلب و روح و جانم، از شعر تو مزیدم عافیت وطن را. و یا در شعر نصیحت از خصلت و رفتارهای بانوان سخنور ادبیات معاصر تاجیک صفت چینی نموده و از آنها عبرت گرفتن را به گلدختران تاجیک توصیه میکند: همچو گل رخسار دل مغرور شو، در بهشتی سازهایت خور شو، نرم چون فرزانه می باید نشست، با حسد بیگانه می باید نشست، تا برارت تار انگارت نوا، سخت می باید که افتاد و شکست. یا در یاد بودی شاعر زنده یاد سنور صاحب دخت چنین می گوید: با همان خالی سیه دانه رو، با همان میجه و ابروی سیاه، با دو رخسار دو گلبرگ سفید، با همان قامت یکتار نما، مثل نامت تو سنور بودی، شوخ و دلبر بودی. دوستان عزیز شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. اخیراً نخستین نسخه خطی قرآن کریم که با خط امام علی علیه السلام نوشته شده است برای اولین بار در یمن رونمایی شد. گزارش همکارمان سلطان صدا و شرح این موضوع.
قرآن امام علی علیه السلام نخستین نسخه خطی قرآن کریم در یمن است. مورخان میگویند امیرالمؤمنین علی علیه السلام این قرآن را به خط خود و حین سفر به یمن برای دعوت آنها به اسلام کتابت کردند و این نسخه مایه افتخار یمنی هاست.
تکریما و تشریفا لهم.
این نسخه شریف و مبارک از نسل‌ها قبل در قلب یمنی‌ها جای دارد. یمنی‌ها به این نسخه وابستگی دارند و به آن افتخار می‌کنند، زیرا برخی آیات آن به خط حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام کتابت شده و پس از ایشان یمنی‌ها این قرآن را در مکان مقدسی حفظ می‌کنند.
ید الامام علی ابن ابی طالب و بقیه اليمنی.
بقي هذا المصحف مع كثير من المخطوطات.
این نسخه قرآنی به همراه دست نوشته های تاریخی زیادی محفوظ ماند و کسی از وجود آن از بیم دستیابی کشورهایی که در صدد اشغال یمن بودند مطلع نبود، تا اینکه وزارت اوقاف یمن نسخه ای از آن را بر اساس نسخه اصلی چاپ کرد و به نمایش عمومی گذاشت.
مشاهدتها و زیارتها
مصحف الامام علی علیه السلام و کتب بقلم بخط یده.
این قرآن یعنی قرآن امام علی علیه السلام به خط ایشان نوشته شده و کامل است.
نسخه طبق الاصل منه.
این قرآن را از روی نسخه اصلی آن کپی کردیم تا یمنی ها بیشتر با تاریخ و فرهنگ خودشان آشنا شوند.
تم وضع هذه النسخه من المصحف في الجامع الكبير بصنعاء.
نسخه های از این قرآن در مسجد جامع صنعا گذاشته شده است که بزرگترین مسجد یمنی هاست و نخستین کسی که در این مسجد نماز خوانده امام علی علیه السلام است و به علت قداستی که این مکان دارد مورد استقبال شدید زوار است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا گفتاری فرهنگنامه را از بخشی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما یکایک عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدارشون.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
عزیزان سلام، در این برنامه نکاتی را درباره نگاه اسلام به موضوع اخلاق در خانواده مطرح می‌کنیم. همراه ما باشید. گروهی با انگیزه های احساسی دست به انتخاب همسر می زنند و تنها به زیبایی های ظاهری توجه می کنند، بدون آنکه به زیبایی های درونی کوچکترین توجهی داشته باشند. دسته دیگر برای تشکیل خانواده فقط جنبه های اقتصادی و زرق و برق های ثروت را در نظر می گیرند. برخی بر اساس جاذبه های قدرت و انگیزه های سیاسی همسر آینده خود را انتخاب می کنند و سرانجام برخی با هدف عشقهای آتشین که پس از مدت کوتاهی فروکش می کنند در فکر و اندیشه تشکیل خانواده بر می آیند. تمام این انگیزه ها به مانند بنایی است که از زیر بنای مستحکم و استواری برخوردار نیست و با یک زلزله کوچک در هم فرو می ریزد. عزیزان، اگر خانواده در اسلام دارای جایگاه بلند و ویژه‌ای است، خانواده است که بر اساس اصول مشترک اعتقادی و باورهای استوار دینی و عقلانیت تشکیل می‌گردد. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرت و اجر عظیم. به طور قطع و یقین مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدق دهنده و مردان و زنان روزدار و مردان و زنان پاک دامن و مردان و زنانی که در همه حال بسیار به یاد خدا هستند مشمول آمرزش خود قرار داده است و پاداش بزرگی برای آنان آماده نموده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری. امیدوارم در هر جا که هستید موفق و مؤید و در سایه لطف الهی انشاءالله زندگی شیرینی رو پشت سر بگذارید. در جلسه قبل عرض کردیم که حرکت ما به سمت بهشت است. در حقیقت گاهی موقع بهشت در همین دنیا شکل میگیره که هفته قبل عرض کردیم خدمتون. گاهی موقع خانواده ها در همین دنیا با رفتاری که دارن بهشت رو همینجا تجربه میکنن، مزه و طعم بهشت رو همینجا میچشند. خانواده یکی از اون به حساب در حقیقت کاروان هایی است که ما رو به خداوند متعال و به بهشت موعود میرسونه، منتها خب شرایطی داره دیگه. حالا این خانواده چی هست؟ خانواده ارکانی داره، ارکانش متشکل از زوجین هست، مرد و زنش و فرزندان و گاهی همراه بزرگترها، پدر بزرگها و مادر بزرگها. منتها دو رکن اصلی خانواده رو زن و شوهر تشکیل میدن. رو همین حساب خیلی تاکید شده در اسلام عزیز که وقتی میریم خواستگاری، این که زنی رو که انتخاب میکنیم دارای چه ویژگی هایی باشه، مردی رو که انتخاب میکنیم به عنوان داماد برای خودمون و برای شوهر دخترمون باید چه ویژگی هایی داشته باشه، که خیلی مهم و تأکید شده. گاهی موقع ها مبنای خواستگاری های ما توی دنیا متفاوته دیگه. بعضیا دنبال ثروت طرفن. مثلا من نگاه میکنم میگم خب این داماد آمده خواستگاری من، این باباش خیلی پول داره، زمین داره، کارخانه داره، نمیدونم ماشین داره فلان. یا برعکس زنی رو که میخوام انتخاب کنم میبینم مثلا پدر زن آینده من چه ثروت زیادی داره، زمین های زیادی داره، پول کلانی داره، این رو به عنوان ملاک انتخاب همسر قرار میدم. گاهی موقع نه، مال نیست، فقط شکل و شمایل ظاهری و از لحاظ زیبایی طرف مورد احساس قرار میگیرم و احساسی عمل میکنم و صرف این که طرف مثلا حالا چهره زیبایی داره، چه بخواد مرد زیبایی بوده باشد که زن بخواد رو انتخاب بکنه یا زن زیبایی باشد که مرد بخواد رو به عنوان همسر انتخاب بکنه، بدون این که دغدغه داشته باشیم، این فقط ظاهر زیبا کفایت نمیکنه. بالاخره آیا باطن و تینتش چجوریه در اون دقت نمیکنیم. گاهی موقع نه، بر اساس موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی طرف من میرم همسر رو انتخاب بکنم، میگم بله این باباش مثلا نماینده مجلسه، نمیدونم استانداره، فرمانداره، بخشداره، یا مثلا سرشناس این منطقه است، مردم روش حساب میکنن. یا برعکس زن میگم خود انتخاب بکنم مثلا پدرش فلان شغلی رو داره، فلان موقعیت اجتماعی رو داره. باید اسلام عزیز چی میگه برام؟ اسلام عزیز هیچ یک از اینها رو مورد این ملاک ها رو برای تعیین همسر نمیپذیره. چرا؟ چون ثروت طرف حتی اگر مشروع هم که باشد، ثروت زیاد حتی اگر مشروع هم که باشد، چه بسا این ثروت های زیاد سعادت رو برای انسان به ارمغان نمیاره. ما چه خانواده هایی داریم که ثروت داره موج میزن تو زندگی اونها، اما روی آرامش رو ندارن. حتی بابا طرف خودش امنیت نداره. ما رفتیم یک شوهر رو انتخاب کردیم، میلیاردره، تو کوچه خیابان جرأت نمیکنه راه بره، تو کارخانهش نمیتونه تنها راه بره. یا همسر همینجور پولدار سرمایه داره، جرأت نمیکنه مثلا تنهایی جایی بره. این ارزشی نداره. گاهی موقع ثروت ها همونجور که به دست آدم میاد با یک تلنگر، با یک احسان اتفاق کوچک از دست اون میره. بابا به حساب دارای کارخانه بزرگیست، کارخانهش مثلا ده ها هکتار به حساب زمین داره و کارگر و تشکیلاتون، یک شبه میری کارخانه خدای نکرده آتش میگه، تمام ثروت برباد میره. ماشین سوار میشه، ماشین مثلا 5-6 میلیون میلیارد تومانی قیمت داره، اما خدای نکرده با یک اتفاق، با یک تصادف کوچک میری کلی سرمایه از بین میره. چهره های زیبا هم همین جوره، چهره های زیبا با مدتی دوام نمیاره. خداوند تعالی اصلا طبیعت بشر رو فطرتا اینجوری خلق کرده که خلاص از بچگی که حالت اون جسم آدم پلاسیدگی که داره یواش یواش شاداب میرسه به یک مرحله، باز یواش یواش اوج گرسید دوباره برمیگرده میره به سمت قهقرا، یعنی دوباره اون شکل و شمایل زیبایی که ایجاد شده دیگه نمیمونه. یا خدا نکنه با یک اتفاقی این صورت مثلا میخوره به در و دیواری، جایی میبینی نصف صورت، خلاصه زیباییش از دست میده. باید حواسمون باشه چهره های زیبا برامون مهم نیست. اصلا خود اسلام چقدر تأکید کرده، پیامبر گرامی اسلام فرمود ایاکم و خضراء و دمن، شما رو برحذر میدارم از اینکه به حساب خضراء و دمن رو انتخاب بکنید. قیل یا رسول الله و ما خضراء و دمن، خضراء و دمن دیگه چیه؟ یا رسول الله فرمود المرأة الحسناء یا حسناء فی منبت السوء، اینی که انسان یک زن زیبارویی رو انتخاب بکنه ولی نسبت به پرورش اون خانم دقت نداشته باشه که این در کجا پرورش پیدا کرده، در کجا رشد و نمو پیدا کرده است. مقامم هم اینجوره، مقامم لحظه، یکی میبینه امشب فرماندار رو فردا عزلش میکنن، استاندار میبینه فردا دیگه استاندار نیست، رئیس جمهوره، بابا 4 سال 8 سال رئیس جمهور بوده، فرداش میبینه عادی میشه مثل بقیه مردم، باید به حساب با مردم عادی زندگی بکنه. پس ملاکای اسلام اینها نیست. اسلام عزیز ملاکایی رو انتخاب کرده که ما بگردیم یک همسر صالح، چه مرد صالح و چه زن صالحی رو انتخاب بکنیم، چون حرکت به سمت بهشت موعود به حساب با دو بال حرکت میکنه. نمیتونیم بگیم آقا حالا دامادمون هرچی شد شد دیگه، دخترمون خوب خود زندگی رو داره میکنه، نه، شما یک تنه نمیشه. شما هرچند دختر شما صالحه باشد ولی خدای نکرد داماد لاابالی باشد، اعتنایی به انسانیت و شرافت نداشته، زندگی نمیشه. یا برعکس، آقا داماد خوبیه ولی همسری که انتخاب کرده خیلی تینت بدی داره، زشتی داره، اصلا قابل قبول نیست، زندگی براش میشه جهنم. قرآن کریم برای این که به ما بفهمن آقا این حرکت با دو بال با هم دیگه است، آیه قشنگیه در سوره مبارک احزاب، سوره احزاب آیه، سوره مبارک احزاب آیه 35 میفرماید که ببینید قشنگ هر دو رو با هم دیگه با دو بال حرکت میکنه، میگه ان المسلمین و المسلمات، یعنی مردان مسلمان و زنان مسلمان، والقانتین والمؤمنین والمؤمنات، مردان مؤمن زنان مؤمن، والقانتین والقانتات، مردانی که عبادت پیشه هستن و زنانی که عبادت پیشه هستن، و صادقین و صادقات. ملاک های همسردار رو بهمون میخواد بگه در اینجا، یعنی میخواد بگه شما زندگی خوب و آرامی میخواید داشته باشید، باید اولا مسلمان باشید، مؤمن باشید، قانت باشید، عبادت پیشه باشید، صادق باشید، یعنی هم باید زن صادق باشه هم مرد صادق باشه، صابر باشید تو زندگی، اینا مشکلات فراوانی امکان داره بر ما هجوم بیاره، زن و مرد باید هر دو صابر باشه، هم مرد صابر باشه هم زن صابر باشه، ولی خاشعین و خاشعت، خشوع باشین، زندگی با تکبر پیش نمیره، ولی متصدقین و متصدقات، اهل تصدق باشین، خیرمون به دیگران برسه، و صائمین و صائمات، روزه یکی از چیزهایی که ما رو به خداوند نزدیک میکنه. از همه مهمتر خداوند متعال میفرماید چه مرد و چه زن، والحافظین فروجهم والحافظات، یعنی دامن پاک باشیم. نمیتونه مرد دامنش پاک باشه همسرش خدا نکرده آلوده باشه، یا برعکس زن پاک باشه همسرش آلوده باشه. و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، خانواده های بهشتی کسانی هستن مرتب توی خانواده ها ذکر خداوند یادآوری میشه. بعد اینا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این خانواده خدایی و به این قشنگی آخرش چی میشه؟ اعد الله لهم مغفرة و اجر عظیما، اینا خانواده ای هستن، زنان و مردانی هستن که خداوند برای اونها مغفرت را وعده داده و اجر عظیما و اجر عظیم و بزرگ برای اینها پیش بینی کرده است. ان شاء الله اگر توفیقی بود در جلسات آینده ادامه بحث رو محضر شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله عزیزان، این آیه به روشنی بیانگر اصول مشترک اعتقادی، اخلاقی، رفتاری و عملی است که باید در تمام عرصه‌ها به ویژه در زمان تشکیل خانوادگی استوار و ماندگار در نظر گرفته شود. قرآن رهاورد چنین عملکردی را این گونه ترسیم می کند: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر زن و یا مردی که کار نیکو و شایستگی انجام دهد در حالی که ایمان دارد، به طور مسلم به او زندگی و حیات پاک می بخشیم و پاداش آنها را بهتر و برتر از آنچه انجام داده اند عطا می کنیم. بنابراین اگر قانون خانواده رنگ و بوی الهی بگیرد و نور ایمان و اعمال شایسته فضای زندگی را روشن سازد، بدون تردید سایه رحمت و آرامش و پاداش الهی آن را دربر می گیرد. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و از نشانه‌های حکیمانه الهی این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار او آرامش یابید و نیز در میانتان دوستی و رحمت برقرار کرد، به درستی که در ایجاد این فضای حکیمانه نشانه های شگفت انگیزی است برای کسانی که همواره می اندیشند. بنابراین هدف از تشکیل خانواده در اسلام قانونی است که رشد و کمال مادی و معنوی ایجاد شود و در آن نسلی پرورش پیدا کند که ارزش های برجسته اخلاقی و انسانی در آن ظهور و بروز پیدا کند. نسلی پویا، هدفدار، اندیشمند، دانشجو و کمال آفرین تا بتوانند اسوه و الگوی نسل‌های آینده باشند. شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، در آتشم از فراقم، این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
اجرای دوباره محدودیت انتقال برق در تاجیکستان از شب 5 ژانویه. اعلان سرخ ایران و پلیس بین الملل برای بازداشت ترامپ و دیگر متهمان در پرونده ترور سردار سلیمانی. آغاز غنی‌سازی 20% اوران در ایران، تهران اتحادیه اروپا به جای بیانیه دادن به او دداری‌هایش عمل کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها جلب میکنم. منابع حکومت تاجیکستان از اجرای دوباره محدودیت انتقال برق در مناطق دیهات این کشور از شب 5 ژانویه خبر دادند. این منابع گفتند که این محدودیت از ساعت 23 شب تا 6 صبح اجرا خواهد شد و تنها مناطقی دیهات را شامل می شود. دلیل اجرای دوباره محدودیت انتقال برق در تاجیکستان کاهش میزان ذخیره های آب در صد نیروگاه برقابی نارک عنوان می شود که در مقایسه با زمستان سال گذشته 2020 با کاهش 4 متری روبرو شده است. درباره زمان لغو محدودیت انتقال برق در تاجیکستان گزارش منتشر نشده است. امام علی رحمه رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست پایتخت جدید حکومت در روز 15 دکبر سال 2020 گفته بود در حال حاضر به مقدار کافی آب در صد نیروگاه های برق‌آبی کشور ذخیره شده است، اما با فرارسی فصل سرما و صرفه‌جویی نکردن در مصرف برق احتمال محدودیت انتقال دوباره آن پیش خواهد آمد. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار آن شده بود که کاری تبلیغاتی برای دعوت شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف برق شدت یابد و همچنین از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در خانه ها، اداره ها و سازمان های دولتی پیشگیری شود. مقامات تاجیکستان پس از 2.5 ماه محدودیت انتقال برق در کشور، روز 10 دکبر سال گذشته 2020 این محدودیت را لغو کرده بودند که اکنون دوباره این محدودیت ها برقرار شده است. دو عضو سابق حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در دادگاه های این کشور به زندان محکوم شدند. دادگاه نایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه جلال الدین محمود عضو سابق بلندپایه این حزب را که در سال 2015 به اتهام داشتن اسلحه غیرمجاز به 5 سال زندان محکوم و سال 2019 بر اساس قانون عفو آزاد شده بود دوباره به 6.5 سال زندان محکوم کردند. بر این اساس این دومین بار در 5 سال اخیر است که این عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به زندان محکوم می شود. جرم جلال الدین محمودوف این بار تلاش برای براندازی نظام سیاسی تاجیکستان اعلام و جلسه دادگاه او به دلیل محرمانه بودن پرونده‌اش پشت درهای بسته برگزار شده است. محمود پس از صدور حکم برای گذرانده این دوره محکومیتش به زندان ناحیه وحدت منتقل شده است. همزمان دادگاه ناحیه رودکی دانیار نبیوف عضو 87 ساله سابق این حزب را با جرم کمک غذایی به خانواده های زندانیان حزب نهضت اسلامی به 5 سال زندان محکوم کرده است. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 به اتهام ارتباط با کودتای ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون وقت وزیر دفاع تاجیکستان ممنوع و ده ها عضو بلندپایه آن بازداشت و به زندان های طولانی محکوم شدند. اما مقامات مسئول این حزب این اتهامات را رد میکنند و مدعی اند که آن کودتای نظامی طرح برای ممنوعیت فعالیت این حزب بوده است. بعضی چهره‌های سیاسی تاجیکستان درباره پیام سالانه امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور به پارلمان گمانه‌های را مطرح میکنند. شادی شبدالوف گفته است که باید سیاستی برخورد خشونتبار حکومت تاجیکستان با مخالفان سیاسی این کشور تغییر کند. وی بر این باور است که یکی از عامل‌های مهم شکل‌گیری تروریسم و افراطی‌گری برخورد خشونت‌بار حکومت‌ها با مخالفان آنهاست که این نکته باید در پیام رئیس جمهوری منعکس شود. همچنین عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان گفت انتظار داریم که در پیام سالانه امام علی رحمان و پارلمان تاجیکستان موضوع حل مشکل بیکاری در پی گسترش ویروس کرونا، تامین امنیت شغلی، کاهش قیمت مواد غذایی، پرداخت حقوق و دستمزدهای متناسب با وضع زندگی فعلی مردم و کاهش فساد و رشوه‌خوری در ادارات دولتی مطرح شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امسال برعکس گذشته که پیام سالانه خود به پارلمان این کشور را آخرهای سال پیشنهاد میکرد، این پیام را در سال جدید قرائت خواهد کرد. در سال 2020 در تاجیکستان 120 کارخانه جدید با بهره برداری رسیده که زمینه اشتغال برای 1300 نفر را فراهم ساخته است. در این کارگاه ها مواد ضد عفونی کننده، لوازم بهداشتی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی تولید می شود. گفته می شود که در 11 ماه سال گذشته 2020 در مرکزهای صنعتی تاجیکستان 27 میلیارد و 600 میلیون سومان مادی 2 میلیارد و 242 میلیون و 200 هزار دلار محصولات تولید شده است. سرانه تولید محصولات صنعتی تاجیکستان در 11 ماه سال 2020 به 2660 سومان یعنی 235 دلار رسیده است. بر اساس اعلام سازمان دولتی آمار تاجیکستان، جمعیت این کشور در 11 ماه سال 2020 به 9 میلیون 500 هزار نفر رسیده که بر این اساس سرانه هر شهروند تاجیکستان از تولید محصولات صنعتی 2660 سومان است. با این حال آلومینیوم، سیمان، نخ پنبه، معادن و فلزات رنگی مهمترین محصولات صنعتی صادراتی تاجیکستان به خارج در سال 2020 بود است که به دلیل نبود امکان فراوری در داخل کشور بیشتر به شکل خام به خارج صادر می شود. در تاجیکستان طی شبانه روز اخیر 5 مورد جدید ابتلا به کووید 19 ثبت شده است. بر این اساس تا ساعت 19 روز سه شنبه 5 ژانویه سال جاری شماری مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان با 5 مورد افزایش 13,305 نفر و شماری جانباختگان این بیماری نیز بدون افزایش همان 90 نفری قبل است. این در حالی است که در روزهای 3 و 4 ژانویه سال جاری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرده بود که هیچ مورد جدید از ابتلا به کووید 19 در این کشور مشاهده نشده است. گفته می شود از 13,305 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 13,060 نفر بهبود یافتند. به گفته مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 155 نفر با نشانه های کرونا در خانه های خود تحت مراقبت پزشکان درمان می شوند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی قوه قضاییه ایران از تحویل نام 48 نفر از افرادی که در ترور شهید سردار سلیمانی نقش داشتند، از جمله رئیس جمهور آمریکا به اینترپل و درخواست اعلام سرخ برای آنها خبر داد. اعلان سرخ اینترپل یا اعلام برای افراد تحت پیگرد از نظر کشورهایی که آن را به موجب نظام قضایی خود به رسمیت شناختند به معنی درخواست بازداشت موقت است که اساس حقوقی بازداشت فرد تحت پیگرد را تشکیل می‌دهد. آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی ایران در این باره به خبرنگاران گفت:
یکایک عوامل مؤثر در این حادثه شناسایی شدند. حدود 48 نفر از مقامات مختلفی که در فرایند این حادثه دخیل بودند، چه رئیس جمهور جنایتکار آمریکا که عامل اصلی و عامل اصلی این ترور بود و رسما هم بار مسئولیتمون رو به گردن گرفت، تا فرماندهان و مقامات مختلف در پنتاگون و در وزارت دفاع آمریکا و همچنین در نیروهای مستقر در منطقه، یکایک این افراد شناسایی شدند. 48 نفر، با قید این که هر کدام از اینها در این جنایت چه نقشی داشتند. برای همه این افراد اعلان قرمز صادر شد و از طریق اینترپول به پلیس بین الملل داده شد که اینها تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران هستند به واسطه این جنایت. تحقیقات پرونده روند خوبی رو طی کرده. بخش‌های مختلف و به ویژه نیروی قدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بخش‌های مختلف و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همکاری‌های خوبی رو با مرجع قضایی داشتند. این پرونده در دادسرا در شرف تکمیل هست و به زودی کیفرخواست افرادی که در این جنایت نقش داشتند صادر خواهد.
سخنگوی دولت ایران تاکید کرد اقدام جمهوری اسلامی ایران در غنی‌سازی 20% اوران بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ایران حق دارد اقدامات لازم را انجام دهد تا زمانی که دیگر طرف‌ها به عهده‌داری خود بازگردند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره ادعای اتحادیه اروپا در خصوص غنی‌سازی 20% اوران در ایران افزود: غنی‌سازی اوران خارج از برجام نیست و منطبق بر توافق هسته است. ربیعی گفت اتحادیه اروپا بهتر است به جای صدور بیانیه به عهده‌داری خود عمل کند و افزود به محض بازگشت طرف‌های دیگر به عهده‌داری خود در برجام، ایران تصمیمات خود را تغییر می‌دهد. سخنگوی دولت ایران همچنین با بیان اینکه همگیری ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا سال سخت برای ملت ایران رقم زد، افزود در سال 2020 بر اثر فریبکاری و پنهانکاری دنیا ایران ابتدا در رتبه نخستی همگیری کرونا قرار گرفت، اما امروز جزو کشورهای پیشتاز در تولید واکسن است. نخستین تمرین بزرگ رژیم پهبادی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت صدها فروند پهباد از نیروهای چهارگانه ارتش در منطقه عمومی سمنان در شرق ایران آغاز شد. در یادآور سید محمود موسوی معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با بیان اینکه ایران از کشورهای توانمند جهان در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین به حساب می‌آید گفت در تمرین بزرگ رزمی پهبادی ارتش انواع مختلف سامانه‌های پهبادی در نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی ارتش در شرایطی رزم واقعی مأموریت‌های تعریف شده را اجرا می‌کنند. در یادآور موسوی افسود، پرواز پهپادهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از روی شناور در آب‌های جنوبی ایران، پرواز برد بلند پهپادهای انتحاری نقطه‌زن برای نابودی اهداف حساس و حیاتی در عمق خاک دشمن از طرح‌های تمرینی رزم پهپادی خواهد بود. کره جنوبی برای رفع توقیف نفتکش خود در آب‌های ساحلی ایران در حال مذاکره با تهران است. کونگ کیونگ، وزیر خارجه کره جنوبی، روز سه‌شنبه در این زمینه گفت این کشور برای رفع این توقیف نفتکش خود در آب‌های ایران در حال گفتگو با تهران می‌باشد. ناوگروه ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به درخواست سازمان بندرها و دریانوردی ایران روز دوشنبه نفتکش کره جنوبی به نام هانکوک چیامی را که از مبدأ بندری الجبیل عربستان در خلیج فارس در حرکت بود به دلیل پایمال کردن پیاپی قوانین زیست محیطی دریایی توقیف کرد. این کشتی حامل 7200 تن مواد شیمیایی نفتی بود است. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایتلاف اعلام کرد که این نفتکش پس از توقیف در لنگرگاه بندر عباس ایران پهلو گرفت و پرونده آن تحویل مراجع قضایی ایران خواهد شد. آمار فدراسیون بین‌المللی را درباره سال 2018 که اخیراً منتشر شد بیشترین شمار قربانی تصادفی تحقیقاتی در جهان را دارد و پس از این چین با بیش از 63,000 کشته در رتبه دوم جهان می باشد. شرح این خبر را در گزارش همکارمون حسن عبدالملکی از دهلی بشنوید.
چند روز پیش فدراسیون بین‌المللی جاده 10 کشور اول دارای بیشترین تصادفات رانندگی در سال 2018 را معرفی کرد. آمریکا، ژاپن، هند، آلمان، تایوان، ایران، کره جنوبی، چین، ترکیه و ایتالیا به ترتیب 10 کشور تصادف‌خیز جهان هستند. در سال 2018 میلادی بیش از 480,000 تصادف رانندگی در هند رخ داد. از این لحاظ این کشور در جهان سوم است. آمریکا با 2,210,000 تصادف و ژاپن با حدود 500,000 حادثه رانندگی رتبه‌های اول و دوم جهان در زمینه تعداد وقوع تصادفات جاده‌ای را دارند. در همین سال بیش از 150,000 نفر از مردم هند بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از آن در جهان است. از سال گذشته برای کاهش تصادفات رانندگی به ویژه در پایتخت این کشور جرائم تخلفات رانندگی 10 برابر شده بود.
افزایش جریمه های تخلفات رانندگی و اصلاح قانون حمل و نقل عامل بازدارندگی بزرگی در بروز تصادفات است و به تغییر مثبت طرز تفکر و نگرش رانندگان منجر می شود.
چین با بیش از 63,000 فوتی ناشی از تصادفات پس از هند دوم است. در سال 2018 در حوادث جاده هند بیش از 494,000 نفر نیز مجروح شدند. هند دومی شبکه جاده جهان را دارد، اما اغلب جاده ها در این کشور به ویژه در مناطق کوهستانی ناایمن و غیر استاندارد هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
پس از 200 روز تعداد جان باختگان از بیماری کووید 19 در ایران به زیر 100 نفر در روز رسید. سیما صادق تلاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز سه‌شنبه درباره آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران به خبرنگاران گفت در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیص 6,113 بیمار جدید کووید در ایران شناسایی و 686 نفر بستری شدند. خانم لاری افسود با وفات 98 بیمار دیگر کووید 19 در 24 ساعت گذشته شمار جان باختگان قطعی این بیماری در ایران به 55,748 نفر رسید. آخرین بار 18 ایونی سال گذشته 2020 آمار دو رقمی 87 فوت شده از کرونا در ایران ثبت شده بود و از آن زمان تا کنون تعداد فوتی های کرونا در این کشور 3 رقمی بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گفت مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,255,620 نفر رسیده است که خوشبختانه تا کنون 1,029,028 نفر از آنها بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. کرونا جهش یافته سبب شد ظرفیت پذیرش بیمارستان‌های انگلیس تکمیل شود و سومین قرنطینه سراسری در این کشور به اجرا درآید. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسم‌زاده از لندن.
افزایش بی سابقه شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا طی هفته‌های اخیر در انگلیس مرحله 5 بالاترین سطح هشدار کرونایی را موجب شد که به مفهوم پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران کرونایی است. نخست وزیر انگلیس:
نوع جهش یافته ویروس کرونا بیمارستان‌های ما را زیر فشار شدید قرار داده. شمار جانباختگان کووید نسبت به هفته گذشته 20% و شمار بیماران کرونایی 30% افزایش پیدا کرده و 40 برابر اوج اول شده.
نخست وزیر انگلیس روزهای پیش رو را بسیار سخت و سومین بار قرنطینه سراسری در این کشور اعلام کرد. در این حالت افراد فقط برای انجام کارهای مجاز و امور ضروری اجازه خروج از منازل خود را دارند. مرکز امنیت بیولوژیک انگلیس فشارها بر نظام بهداشت و درمان این کشور را فراتر از توان آن اعلام کرد. نمایندگان مجلس از تعطیلات سال نو فراخوانده شدند. خبرهای درس کرده در رسانه‌های انگلیس در روزهای اخیر از کمبود شدید امکانات از جمله اکسیژن و نیز کادر درمانی در این کشور حکایت داشته است. افزایش بیش از 50,000 نفری شمار مبتلایان روزانه به کرونا طی روزهای اخیر در انگلیس به گفته ناظران زنگ خطر درماندگی نظام بهداشت و درمان این کشور رو برای مهار نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس به صدا در آورده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نظامیان آمریکایی بزرگترین پایگاه خود را در ولایت لوگر در جنوب افغانستان ترک کردند. مقامات محلی ولایت لوگر اعلام کردند که نیروهای آمریکایی پایگاه فاپشینگ را که بزرگترین پایگاه ارتش آمریکا در این ولایت بود ترک کردند و این پایگاه در اختیار نیروهای دولتی افغانستان قرار گرفته است. با گفته مقامات نظامی در لوگر، تا پیش از توافق آمریکا و طالبان حدود 600 تن از نیروهای ویژه آمریکایی در پایگاه فاپشینگ حضور داشتند، اما اکنون این تعداد به 300 نفر کاهش یافته است. بر اساس توافق آمریکا با گروه طالبان قرار است همه نظامیان خارجی تا ماه می سال 2021 از افغانستان خارج شوند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای برهانی که تحولات روز افغانستان را مورد بررسی قرار داده است.
آمریکا از زمان ورود غیرقانونی به افغانستان مشکلات زیادی را بر منطقه و کشورهای همسایه به وجود آورده است. یکی از مشکلاتی که از زمان حضور نظامی آمریکا در منطقه میان دو کشور همسایه یعنی افغانستان و پاکستان با وجود آمده، اتهام زنی ها بین مقامات کابل و اسلام آباد به شمار می رود که از این فضای بدگمانی و اتهام زنی متقابل آمریکا برای رسیدن به اهداف شومی خود بهره برداری می کند. اخیراً مقامات بلندپایه افغانستان پاکستان را بر آن متهم کردند که در حمله های هدفمند و مرگبار طالبان غیر مستقیم نقش داشته و مواد ترکنده را در اختیار این گروه قرار می دهد. این ادعای اخیر مقامات افغانستان تا کنون واکنشی از سوی پاکستان نداشته است. امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان مدعی شد پاکستان در حمله ها و انفجارهای مرگبار در منطقه های مختلف افغانستان توسط طالبان به طور غیر مستقیم نقش دارد، چون مواد ترکنده در اختیار این گروه قرار می دهد که این کشور را ناامن کند. تا کنون دولت پاکستان در این خصوص اظهار نظری نکرده، اما بارها این گونه ادعاها از سوی دولت افغانستان را رد کرده است. اتهام زنی متقابل در روابط افغانستان و پاکستان یکی از عاملهای مؤثر بر تشدید فضای بی‌اعتمادی بین دو کشور همسایه است. در این روند اتهامزنی متقابل سهم افغانستان بسیار بیشتر از پاکستان است، زیرا جنگ در آن کشور و ادامه آن سوژه مناسب برای مقامات کابل است که به طور مداوم اسلام آباد را به دخالت در حمله های تروریستی در افغانستان متهم می کنند. در شرایط معاون اول رئیس جمهور افغانستان بار دیگر اسلام آباد را به حمایت از ناامنی در آن کشور متهم کرده است که در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل انتظار می‌رفت تنش‌ها در روابط دو کشور تا حدود فروکش کند و بخش از ظرفیت‌های آنان برای اعتمادسازی متقابل صرف شود، بخصوص آنکه در دیدار عمران خان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل نخست وزیر پاکستان وعده داده بود همه امکانات کشورش را برای کمک به روند صلح افغانستان به کار گیرد که سفر چند پیش هیئت بلندپایه طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی معاون سیاسی این گروه با اسلام آباد نیز در چارچوب اجرای این وعده انجام شد. البته سفر هیئت سیاسی طالبان به پاکستان با حواشی زیادی همراه بود که موجب شد تا هدف اصلی دیدار این هیئت با برخی مقامات این کشور کمرنگ باشد. همزمان با حضور این هیئت طالبان در پاکستان ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ملا عبدالغنی در حال دیدار با زخمی‌های طالبان و سخنرانی در جمع اعضای این گروه در یک اردوگاه در پاکستان دیده شد. تایید این ویدیو توسط ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و صحت بر دیدارهای ملا عبدالغنی در پاکستان از جمله با زخمی های این گروه در بیمارستان در شهر کراچی به شدت ملت و دولت افغانستان را خشمگین کرد. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این ویدیو در بیانیه از اسلام آباد خواست اجازه ندهد قلمرو پاکستان از سوی طالبان که بر ادامه جنگ و خونریزی اصرار دارد مورد استفاده قرار گیرد. در شرایطی که در افغانستان انتظار می رفت سفر ملا عبدالغنی به پاکستان زمینه برای ترغیب طالبان به آتش بس در چارچوب مذاکرات مقامات ارشد این کشور با معاون سیاسی این گروه باشد، اما اعلام نشدن این نتیجه این گفتگوها مقامات کابل را به این نتیجه رساند که همچنان نمی توانند درباره وعده های اسلام آباد برای کمک بر روند صلح حسابی ویژه باز کنند. این هم در حالی است که بنا به گفته حسن رحیمی کارشناس سیاسی افغان اگر مقامات پاکستان طالبان را تروریست می‌خوانند یک سیاست تاکتیکی است، زیرا اگر طالبان از نظر آنها تروریست باشند نباید از آنها حمایت کنند. حسن رحیمی کارشناس سیاسی افغان در این زمینه میگوید
پاکستانی‌ها خب نقش بسیار مؤثری در روند صلح افغانستان داره و در قضایای گذشته افغانستان داشته، خیلی این نقش برجسته است. اگر پاکستانی‌ها واقعا صداقت داشته باشن میتونه نقش خوبی داشته باشه و میتونه تاثیرگذار باشه. تا به حال متاسفانه اینطوری نبوده. آثاری که نشان میده متاسفانه پاکستانی‌ها صداقت نداشتن، همواره بلکه سوء استفاده کرده از موضوع افغانستان، از پروسه صلح هم تا به حال سوء استفاده کرده و هر چی که بوده و هر کاری که کرده صادقانه با دولت افغانستان و ملت افغانستان همراهی نداشته، همگامی نداشته. فعلا هم به نظر ما هم این است که هنوز سوء ظن وجود داره نسبت به صداقت پاکستان درباره صلح افغانستان. حالا باید دید در عمل که آیا واقعا تغییر روشی در سیاست پاکستان نسبت به افغانستان و پروسه صلح به میان آمده یا نماده دیه. گذشت زمان اینها رو به نظرم که ثابت خواهد کرد. اگر این که اینها رو تروریست خطاب میکنن یک سیاستی تاکتیکی هستش به نظرم. اگر تروریست هستن پس چجوری حمایت میشن؟ اگر تروریست هستن طالبان پاکستانی چرا در کنار اونها دارن می جنگند و همه کارها بیشتر کارها رو اونها انجام میدن و حتی در خیلی از موارد ممکنه کنترل از دست طالبان افغانستانی خارج شده باشه و تحت کنترل اونها نباشه، اما چیزی که هست متاسفانه بر اونها اعمال نفوذ شده و اونها امروز به حالت گروگان هستش به دست طالبان پاکستانی و به دست اطلاعات پاکستان، لذا اینها متاسفانه سوء استفاده میکنن تفاوتی نداره، مهم اینه که اونا استفاده ابزاری خودشون رو دارن میکنن. اما در شعار اینی که میگن خود طالبا هم هر روز بالاخره یک انفجار در افغانستان صورت میگیره و مسئولیت این انفجار رو طالبان بر عهده نمیگیره، یا اصلا کسی بر عهده نمیگیره، یا داعش دروغین اینو بر عهده میگیره، در حالی که چنین چیزی نیست. پس هر اتفاقی که در افغانستان رخ میده بالاخره مسئولیتش با طالبان هستش و مسئولیتش با حامیان طالبان هست، اونها رو حمایت میکنه.
بازگشت به روند اتهام زنی در روابط پاکستان و افغانستان پس از چند هفته توقف آن با بیانیه وزارت خارجه افغانستان در محکومیت دیدارهای ملا عبدالغنی در پاکستان با زخمی های طالبان و سخنرانی در جمع برخی از اعضای این گروه در یک اردوگاه در این کشور نشان داد که بدبینی و سوء زن در مناسبات کابل و اسلام آباد ریشه عمیق دارد و حتی دیدارهای مقامات ارشد آنان تأثیر در کاهش آن ندارد. اگرچه نباید از عدم تمایل جدی مقامات افغانستان و پاکستان برای تنش زدایی و همگرایی در رویارویی با تهدید مشترک تروریسم نیز در عرصه روابط پرمناقشه آنان غافل شد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اجرای دوباره محدودیت انتقال برق در تاجیکستان از شب 5 ژانویه. اعلان سرخ ایران به پلیس بین الملل برای بازداشت ترامپ و دیگر متهمان در پرونده تروریسم سردار سلیمانی. و آغاز غنی‌سازی 20% اوران در ایران. تهران اتحادیه اروپا به جای بیانیه دادن به عهده‌داری‌هایش عمل کند. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می‌سپاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم،
و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان
که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم. سیرم زنگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رو زنگویم گلی بهش نبویم، جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.